radio.com. ساعت 3 بعد از ظهر باخت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب این برنامه خواهید شنید که بررسی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در جریان 5 ماه اول سال جاری میلادی منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 2500 نفر از غیر نظامیان شده است. گزارش‌های دیگری هم داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می‌شنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که تلویزیون دولتی سوریه خبر می‌دهد که امروز در میدان مرکزی مارجه در شهر دمشق، پایتخت این کشور، دو انفجار انتحاری رخ داده است. نظر به خبرها، در این انفجارها 14 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند و صدها پلیس ضد شورش از موانعی که توسط مظاهرچیان در میدان تقسیم استانبول ساخته شده بود گذشته و با استفاده از گاز اشکاور و توپ‌های آبدار مظاهرچیان را متفرق ساختند. دوستان عزیز، قبل از اینکه اخبار منطقه را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از مشران و جرگه خواست تا قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب نماید. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید برای جلوگیری از فساد اداری کار دو قرارداد خریداری دو ارگان دولتی را به تعویق انداخته است. و مقام‌های محلی ولایت پنجشیر میگویند بلند شدن آب دریا در کنار خسارات مالی به مردم سبب مسدود شدن بسیاری از راه‌های مواصلاتی این ولایت شده است. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از مشران و جرگه خواست تا قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب نماید. یانکوبش امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان نیاز است تا این قانون هرچه عاجل به تصویب برسد. میگوید من بسیار خرسند شدم وقتی شنیدم که ولسی جرگه روز گذشته قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. اکنون خواست من از مشران و جرگه این است که حمایت خود را از قانون انتخابات نیز آشکار سازد و به زودی آن را تصویب نماید. روز گذشته ولسی جرگه این قانون را در موجی از مخالفت‌های تصویب کرد و قرار است به زودی به مشران و جرگه فرستاده شود. از سوی دیگر آقای کوبش از شورای ملی خواست تا قانون انتخابات را نیز به زودی تصویب نماید. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید برای جلوگیری از فساد اداری کار دو قرارداد خریداری دو ارگان دولتی را به تعویق انداخته است. عزیزالالدین به رادیو آزادی گفت که در این قراردادها حجم پول خریداری به مراتب بیشتر از قیمت اصلی برای خریداری اجناس در نظر گرفته شده بود.
فقط یک قلم مواد بود که ایره 594 میلیون افغانی قرارداد کرده بودن. کسی آمد بر من 4 میلیون عریضه داد که ما ارزان‌تر حاضرستم بیارم میره به دولت طلبی. باز ما با وزارت محترم مالی نوشته کردیم به ایاردیس که دوباره به دولت طلبی بمانید. و قرارداد دومش 202 قلم عدویه بود که اویرم به قرارداد مانده بیدن. ما وزارت محترم مالی نوشته کردیم که ایره دوباره به دولت طلبی بکنیم.
با گفته آقای لودین، موجودیت فساد اداری در بخش قراردادهای مختلف در نهادهای دولتی از مواردی است که اداره آنان در حال حاضر بیشتر به آن توجه دارد تا بتوانند جلو فساد را از این راه گذر بگیرند. مقام‌های محلی ولایت پنجشیر میگویند بلند شدن آب دریا در کنار خسارات مالی به مردم آسیب سبب مسدود شدن بسیاری از راه‌های مواصلاتی این ولایت شده است. کبیر واسق، سخنگوی والی پنجشیر، امروز به رادیو آزادی گفت که با گرم شدن هوا برفای بسیاری از مناطق آب شده و به دریا سرازیر شده است. با گفته منبع، این مسئله سبب شده تا آب دریا بخشی از زمین‌های زراعتی را تخریب و باغ‌های میوه را از بین ببرد. آقای واسق گفت که برای رسیدگی به مشکلات مردم امکانات لازم در اختیار ندارند و از نهادهای مسئول تقاضای کمک کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سعید سمیع عباس با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
تلویزیون دولتی سوریه خبر می‌دهد که امروز در میدان مرکزی مارجه در شهر دمشق، پایتخت این کشور، دو انفجار انتحاری رخ داده است. نظر به خبرها، در این انفجارها 14 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند.
انفجارات امروز در نزدیکی دفتر مهاجرت و پاسپورت صورت گرفت. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است انفجارها را تصدیق نموده، ولی میگوید مواد انفجاری در میدان جاگذاری شده بود. چنل دولتی تلویزیون الاخباریه ویدیوهایی را نشان داد که در آن موترهای تخریب شده، پیاده‌روهای خون‌آلود و آمبولانس‌هایی دیده می‌شوند که زخمیان را انتقال می‌دهند. حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌ها مخصوصاً حملات بر بناهای دولتی در دمشق حادثات روزمره شده است. صدها پلیس ضد شورش از موانعی که توسط مظاهره کنندگان در میدان تقسیم استانبول ساخته شده بود گذشته و با استفاده از گاز اشک‌آور و توپ‌های آبی مظاهره کنندگان را به عقب راندند. یک تعداد معدودی از مظاهره کنندگان که بیش از یک هفته به این سو میدان تقسیم را اشغال کردند، از بمب‌های آتشین و پتاقی علیه پلیس استفاده نمودند. مظاهرات در اینجا 31 ماه می بعد از آن که پلیس ترکیه یک مظاهرات صلح‌آمیز را در میدان تقسیم با خشونت سرکوب کرد، آغاز شد. مظاهره کنندگان با برنامه انکشافی یک پارک در میدان تقسیم مخالفت دارند. صدراعظم ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که روز چهارشنبه با نمایندگان مظاهرات ضد حکومت ملاقات خواهد کرد. مظاهره کنندگان میگویند که حکومت اردوغان یک حکومت استبدادی میباشد. محمد رضا عارف کاندید میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت در انتخابات دست کشید. عارف در وبسایت خود نوشته است که رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی از او خواسته است که از این رقابت خارج شود. عارف بعد از آن در این مورد تصمیم خود را اعلان کرد که حامیان یگانه نامزد دیگر میانه‌رو حسن روحانی از او خواستند که از این مبارزه دست بکشد تا رأی حامیان اصلاحات در انتخابات همه منسجم شود و به یک نفر متعلق گردد. شورای مشورتی خاتمی میگوید که از آقای روحانی به حیث یک کاندید جناح اصلاحات طلب حمایت میکند. ژورنالیستی که اسناد سری افشا شده توسط یک قراردادی دفاعی را در مورد برنامه نظارت آمریکا بر نشر رسانه‌ها منشأ می‌رساند میگوید که معلومات بیشتر هنوز در راه است. ژورنالیست روزنامه گاردین گلن گرینوالد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است از اسناد به دست آمده از کارمند سابق CIA ادوارد سنودن می توان ده‌ها داستان را افشا کرد. او افزود در این مورد تصمیم گرفته می شود که چی وقت داستان نو را به نشر برساند. گرینوالد در هفته گذشته اسناد زیادی را در مورد برنامه جمع‌آوری معلومات حکومت آمریکا از تلفن و ارتباطات اینترنتی مردم به نشر رساند. در یکی از این برنامه‌ها میلیون‌ها تلفن در آمریکا به خاطر ارتباط احتمالی با تروریستان تحت کنترل قرار داده شده است. سنودن میگوید این معلومات را به خاطر افشا نمود که از حقوق ابتدایی حفظ اسرار شخصی مردم دفاع صورت بگیرد. سخنگوی قصر صفحه جکانی از این برنامه‌های آمریکا دفاع کرد. موجودیت چنین یک برنامه کاملا مناسب می باشد تا در مورد احتمال حملات تروریستی از خارج معلومات به دست آید، اما یک اصول ابتدایی وجود دارد که رئیس اداره امنیت ملی آن را شرح نمود و همچنان رئیس جمهور در سطح کنگره و قوای اجرایه و قضایه توضیح داد تا یک نظر عمومی در مورد آن وجود داشته باشد. با گفته جی کارنی رئیس جمهور به موضوع حفظ اسرار شخصی مردم توجه کامل دارد. و در یک برخورد مسلحانه در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز دو فرد پلیس کشته شدند. وزارت داخلی داغستان امروز خبر داد که 6 پلیس در منطقه نوولک که با جمهوری چشنی همسرحد می باشد مورد حمله قرار گرفتند. دو نفر دیگر که وزارت داخلی داغستان آنها را شورشیان می نامد نیز در این برخورد کشته شدند. انگیزه این حمله تا حال معلوم نیست. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا میشنویم. بررسی تازه ملل متحد نشان می‌دهد که درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در جریان 5 ماه اول سال جاری میلادی منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 2500 نفر شده است. بر اساس این بررسی میزان تلفات افراد ملکی در همین مدت نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 24% افزایش یافته. در گزارش دیگر میشنوید که مسئولان محلی ولایت سرپل از موجودیت هزاران مرد و ده‌ها زن معتاد به مواد مخدر نگرانند.
سروی کردیم یا دیدیم رفتیم در ساحه رفتیم بعض پروگرامایی که داشتیم بعض آگاهی یامایی که مدیریت صحت ما داشتن در سطح قریه اولسالیا تقریبا 60 نفر از خانم ها را به حساب ما شناسایی کردیم.
گزارش هم درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران داریم که روز جمعه آینده برگزار می شود و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. بررسی تازه ملل متحد نشان می‌دهد که درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در جریان 5 ماه اول سال جاری میلادی منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 2500 نفر شده است. بر اساس این بررسی، میزان تلفات افراد ملکی در همین مدت نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 24% افزایش یافته است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان این مسئله را نگران کننده خواند و از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا به حفاظت جان افراد ملکی توجه جدی داشته باشند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
مخالفان مسلح حکومت افغانستان باز هم به اساس بررسی دفتر یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد مسئول بیشتر وارد نمودن تلفات بر افراد ملکی در این کشور شناخته شدند. در این بررسی آمده است که 74% تلفات غیر نظامیان در 5 ماه نخست سال جاری میلادی توسط مخالفان مسلح صورت گرفته است. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به روز سه‌شنبه به هنگام انتشار این بررسی در کابل همچنان گفت در این مدت نزدیک به 4500 فرد ملکی کشته و یا زخمی گردیدند که 21% آنان را اطفال تشکیل می‌دهند.
از اول جنوری تا 6 جون سال جاری ما 2499 مورد تلفات ملکی در اثر درگیری ها را ثبت نمودیم. در جریان همین مدت نسبت به زمان مشابه در سال 2012 میلادی کشته و زخمی های افراد ملکی 24% افزایش یافته است. موضوع دیگری که بسیار نگران کننده است 21% همین تلفات را اطفال تشکیل می‌دهد و این غیر قابل قبول است.
اما در این حال آقای یان کوبش میگوید که میزان تلفات افراد ملکی در اثر حملات مستقیم انتحاری 24% کاهش یافته است. در بررسی تازه دفتر یونما مسئولیت 9% از تلفات ملکی که در جریان 5 ماه گذشته در افغانستان صورت گرفته به نیروهای طرفدار دولت افغانستان نسبت داده شده است. این بررسی ما نشان می‌دهد که رقم تلفات غیر نظامیان در اثر حملات هوایی نیروهای طرفدار دولت 30% پایین آمده است. در این حال نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان حملات مسلحانه بر مؤسسات خیریه در این کشور را نگران کننده خوانده و تاکید میکند که این مسئله سبب کاهش کمک رسانی به افراد بی‌بضاعت میگردد. اما علت بیشتر شدن میزان تلفات ملکی در افغانستان چیست؟ باز هم آقای یان کوبش:
این همه با قوت خود ادامه دارند که مخالفان مسلح به حفظ افراد ملکی، حاکمیت قانون و قوانین بشری و بین المللی توجه نمی کنند. این یک سوال بسیار حساس است. به زودی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت و رهبری تأمین امنیت تمام کشور را به عهده می گیرند. پس مخالفان مسلح تلاش می کنند تا ثابت سازند که در حدی نیستند که این کار را انجام دهند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان خواستار به محاکمه کشانیدن عاملان تلفات ملکی در افغانستان گردید. از سوی دیگر یان کوبش میگوید که به تاریخ 20 ماه جاری میلادی وضعیت افغانستان به شمول روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، افزایش تلفات ملکی و سایر مسائل مهم مربوط به این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد به بررسی گرفته خواهد شد. طالبان مسلح در مورد بررسی تازه سازمان ملل متحد در خصوص تلفات غیر نظامیان در افغانستان تبصره نکردند، اما در گذشته چنین گزارش‌ها را نادرست و جانبدارانه خواندند.
فریاد بی صدا
به محض که صدای شنو بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسد. دولت دست من بگیره من چنگ زدم ظالما
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
مسئولان محلی ولایت سرپل از موجودیت هزاران مرد و ده‌ها زن معتاد به مواد مخدر نگرانند. این مسئولان میگویند اکثریت این معتادان به تداوی عاجل ضرورت دارند. این در حالی است که کدام شفاخانه مخصوص تداوی معتادان در این ولایت هنوز وجود ندارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
موجودیت هزاران تن افراد معتاد به مواد مخدر در سرپل در نتیجه سروی که مسئولان مبارزه با مواد مخدر این ولایت در این اواخر انجام دادن واضح شده است. دکتر حمیدالله حمید رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت سرپل با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
بیش از 10,000 به این معنا که یک تعداد از یا کسایی بودند که یعنی او قدر احتیاط از یا پیشرفته نشده بودند، نیاز به تداوی ایگاپان برای فعلا وجود ندارد.
دکتر حمید از ازدیاد شمار معتادین و نبود شفاخانه تداوی در سرپل اظهار نگرانی کرده میگوید اگر در این مورد توجه صورت نگیرد ممکن بر شمار معتادین افزوده شود. در این حال دکتر کامران زاهد سرپرست صحت عامه سرپل گفت معتادین این ولایت غرض تداوی به ولایات همجوار جوزجان و بلخ از سوی اداره آنها معرفی می شوند. وی همچنان از ختم کار یک باب شفاخانه 20-20 تداوی معتادین در سرپل خبر داده گفت با افتتاح این شفاخانه مشکلات تا حدی مرفوع خواهد شد.
یک شفاخانه 20-20 برای تداوی معتادین مواد مخدر تعمیرش در حال کار است در منطقه بغاوی که ای ایجاد شده. تشکیل شفاخانه تا حال مواصلت نکرده است. وزارت صحت عامه ما انشالله در آینده های نزدیک انشالله تشکیل هزی شفاخانه را هم میگیریم و انشالله با یاری خدا فعال میسازیم دولت سرپل.
در این حال نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل نیز از معتاد شدن صدها زن در سرپل خبر میدهد. خانم آرزو گفت در نتیجه سروی که طی دو سال اخیر در نقاط دوردست این ولایت انجام یافته ثابت شده است که در حدود 60 تن از خانم ها به دلایل مختلف به استعمال مواد مخدر رو آوردند.
سروی کردیم یا دیدیم رفتیم در ساحه رفتیم بعض پروگرامایی که داشتیم بعض آگاهی آمایی که مدیریت صحت ما داشتن در سطح قریه حول سالیا تقریبا 60 نفر از خانم ها را به حساب ما شناسایی کردیم. بیشترین نمی خانم هایی که به معتاد و مواد مخدر آغشته شدن دلیلش است که شوهرشان دور از افغانستان از خارج از افغانستان ما به حساب میرن به خاطر کار اونجا میرن به مملکت ایران پاکستان معتاد میشن بیان در افغانستان خانواده شان هم فامیلشان در این مرض آغشته میشن.
با گفته رئیس امور زنان سرپل بیشتر این معتادین خانم هایی هستند که شوهرانشان برای کار کردن به کشورهای همسایه رفتند. این در حالی است که قرار اظهارات مسئولان محلی سرپل از 5 سال بدین سو میزان کشت کوکنار در این ولایت به صفر رسیده و از قاچاق و ترافیک مواد مخدر نیز تا حدی جلوگیری شده است.
عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می‌داد. پس از 3 روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد، اما گفته می‌شود که هیچ نامزد اصلاح طلب واقعی در این انتخابات به چشم نمی‌خورد. تنها بعض نظرسنجی‌ها می‌گویند که حسن روحانی تا اندازه در میان رای دهندگان اصلاح طلب محبوبیت دارد. محمد رضا عارف یک کاندید دیگر انتخابات بنابر دستور محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از کاندیداتوری خود به نفع روحانی منصرف شده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
3 روز به برگزاری انتخابات ایران باقی مانده، اما امیدواری ها برای داشتن یک رئیس جمهور اصلاح طلب در آن کشور دور از واقعیت به نظر می رسد. در میان سایرین حسن روحانی نامزد 64 ساله انتخابات 14 جون اندک در حلقات اصلاح طلبان محبوبیت دارد. با این هم گفته می شود که او خودش یک اصلاح طلب واقعی نیست. آقای روحانی در سخنرانی اخیرش در ولایت مازندران ایران گفت که اگر رئیس جمهور شود توقیف‌های سیاسی در آن کشور را پایان خواهد داد. او ظاهرا یکی از منتقدین محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران هم شمرده می شود، زیرا گفته است باید با توقیف‌های 8 سال گذشته در ایران نقطه پایان گذاشته شود. او همچنان تعهد سپرده که در صورت رئیس جمهور شدن تمامی زندانیان سیاسی را رها خواهد کرد. مهرداد عمادی یک متخصص اقتصاد در مؤسسه موسوم به دیتا متریک سیستمز مستقر در بریتانیا بر رادیو آزادی گفته است که روحانی می خواهد تا با این اظهاراتش توجه رای دهندگان جوان در ایران را به خود جلب کند.
All the indicators suggest that in the absence of a real candidate.
تمام نشانه ها اشاره به این دارند که نامزد واقعی و یا دلخواه برای اصلاح طلبان وجود ندارد. طور به نظر می رسد که آقای روحانی نامزد پیشتاز است تا بتواند تعداد زیاد از رای دهندگان اصلاح طلب را علاقمند خود سازد، کسانی را که کاملا محروم هستند. ما کشش را از مردم جوان می بینیم که حتی تا 2 هفته پیش کاملا خاموش بودند. حالا چشم ها به انتظار نشستند تا کدام نامزد در انتخابات روز جمعه در ایران بیشترین آرای مردم را کسب خواهد کرد. اکنون فهرست 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران به 7 تن کاهش یافته، زیرا غلامعلی حداد عادل از نامزدیش در انتخابات انصراف کرده است.
گزارش بود درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است روز جمعه آینده برگزار شوند. صدها تن از باشندگان قریه های منطقه لکی مروت در شمال غرب پاکستان میگویند در صورتی که مشکل بی برقی آنها رفع نشود با واکسیناسیون پولیو در مناطقشان اجازه نخواهند داد. اما آیا می شود برای حل یک مشکل با ایجاد یک مشکل تازه اطفال اطفال بیگناه را قربانی کرد؟ جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از آرش همایون میشنوید.
سران قبایلی در منطقه لکی مروت در شمال غرب پاکستان در تلاش برای آوردن برق به مناطقشان تدابیر خیلی افراطی را اتخاذ کرده. میگویند در صورتی که آنها برق نداشته باشند، اطفالشان را در برابر بیماری پولیو واکسین نخواهند کرد. کمبود انرژی برق به بحران اساسی زندگی در پاکستان مبدل شده است و اکثر باشندگان آن کشور روزانه صرف 4 ساعت برق دارند. صدها تن از باشندگان قریه های منطقه لکی مروت روز دوشنبه با راه انداختن تظاهرات گفتند تا زمانی که حکومت مرکزی تقاضاهای مردم محل را نپذیرد، آنها به تیم های واکسیناسیون پولیو در مناطقشان اجازه فعالیت را نخواهند داد. ذبیح الله بیتانی یک رهبر قبایلی به بخش مشال رادیو آزادی گفته است: در اینجا یک لاین برق است، اما برق و ترانسفورمر آن در منطقه وجود ندارد. ما تا هنوز هم لوازم و بسته های ضد پشه و اسپری های ضد آن را نداریم. همچنان امبولانس در این منطقه وجود ندارد. ما از حکومت می خواهیم به طور عاجل این 4 تقاضای ما را حل کند. لکی مروت پولسوالی جنوبی ایالت خیبر پختونخواه پاکستان است که با منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی هم سرحد می باشد. گلظاهر یک مقام حکومت محلی با اظهار این که مذاکرات برای یافتن یک راه حل با تظاهر کنندگان جریان دارد می گوید: نماینده حکومت در این منطقه می گوید از اجرای واکسین پولیو صرف نظر نخواهد کرد. همه خواسته های آنها بررسی می شود. برای دریافت یک راه حل، سران قبایلی با نماینده حکومت گفتگو می کنند. مذاکرات تا زمان ادامه خواهد داشت که خواسته های آنها برآورده شده اطمینان حاصل شود که همه اطفال قطره های واکسین پولیو را دریافت کردند. در ماه جون سال 2012 میلادی سران قبایلی برخی مناطق وزیرستان شمالی نیز در اعتراض به پرچوی های برق تصمیم به جلوگیری از واکسین پولیو گرفتند. با آنکه پاکستان حدود 11000 مگاوات انرژی برق تولید می کند، اما به بیش از 17000 مگاوات انرژی برق نیاز دارد. گاه روزانه برای 20 ساعت جریان برق در پاکستان قطع می شود. بیبرقی ها و پرچوی های طولانی جریان برق در برخی مناطق پاکستان به شمول ایالت پنجاب در گذشته باعث تظاهرات خونین هم شده است. اما با وصف این همه، بر اساس گزارش سازمان صحی جهان، پاکستان، نایجیریا و افغانستان تنها 3 کشور جهانند که تا هنوز هم بیماری پولیو در آن وجود دارد که اطفال زیر سن 5 سال را مورد هدف قرار داده کودکان را قربانی می سازد. در سال 2011 میلادی 198 واقعه بیماری پولیو در پاکستان راجستر شده است که بلندترین رقم در دهه گذشته می باشد. کارمندان واکسین پولیو به طور فزاینده در پاکستان مورد هدف قرار می گیرند. شورشیان افراطی در مناطق قبایلی پاکستان ادعا می کنند واکسین پولیو یک تلاش برای عقیم ساختن مسلمانان است و کارمندان واکسین پولیو را متهم به جاسوسی برای امریکا می کنند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا میخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 3:24 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. امروز روز جهانی مبارزه در برابر کار بالای اطفال است. همکار ما فرشته صادق پور گزارش مفصل در این باره دارد.
کودکان کارگر تقریباً در سراسر جهان با یک نحوه مصروف کارهای روی سرک از موترشویی گرفته تا شاگردی اند. اما در افغانستان وضعیت این کودکان بدتر از دیگر کشورهاست. برای این کودکان آینده آرزوی دور و مبهم است. این اطفال با اندامهای لاغر، چشمانی فرو رفته و پاهای برهنه در میان گرد و خاک موترها را دنبال می کنند. تعدادی از این اطفال در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که کارهای روی سرک سبب شده تا آنها از رفتن به مکتب و ادامه تحصیل باز مانند. در یک از جاده های شهر کابل با چندین کودک صحبتی داشتیم.
نامم فایمه. بزور روان میکنم. من مکتب میرفتم. این پدرم گفت. مکتبم خلاص شد.
مونیش. سلفر چهار. مستلگری من. بابر مریده. دکتر شد. انجینر شد.
اسم ما بشیر. موترشویی. شبکی میرم در خانه. درسایی میخونم باسم. در مکتب میرم با مکتب میرم. در کار.
فقر و تنگ دستی سبب شده تا صدها طفل افغان در جاده های شهر با کارهای شاقه چون موترشویی، ترمیم موتر، دستفروشی و ده ها نوع دیگر مصروف شوند. بسیاری از این اطفال می گویند که سوی خانواده هایشان مجبور می شوند که برای پیدا کردن یک لقمه نان در بیرون از منزل کارهای بالاتر از توانشان را انجام دهند. در این حال با مادر بشیر، کودکی که در ورکشاپ موتر مصروف کارهای شاقه است، صحبت کردم. مادر بشیر با اینکه می داند بشیر 9 ساله با کار کرده در گوشه و کنار سرک و شهر آینده چندانی ندارد، اما با آن هم ادعا می کند که لازم است کودکش با پدرش جای شاگرد دکان کار کند.
شهر مستری سک اولادکای ما دو تا یک بچهکای ما امروی خود میبره وجود مستری خانه امروی پدرشان کار میکنه. مکتب میخونن بچیم دیگه، مکتب میرن بعد از میرن پیش پدرشان دیگه. اقتصاد ما ضعیف است دیگه، ده یک نفر نمیشه نام خدا نو تاشتک است. میفهمم خایندشان خراب میشه، خی چطور کنم؟ گشنام ششته نمیشه، جوری ناجوری گشنگی، خانه کرایی.
افغانستان در سال 1994 کنوانسیون حمایت از حقوق طفل را امضا کرد. با آنکه این کنوانسیون از تمام حقوق کودکان حمایت می کند، اما به گفته برخی ها تطبیق ماده های این کنوانسیون در افغانستان بنا به دلایل مختلف دشوار می باشد. در همین مورد با عفیفه معروف، ناظر صاحبی بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت کردم. وی با تایید این که تعداد زیادی از اطفال در جاده های شهر مصروف کارهای شاقه اند، گفت:
قسمی که میبینیم در افغانستان فامیل های هستند که اونا جبران اطفال خدا به کار روان میکنن که این خلاف کنوانسیون حقوق طفل میباشه. به نظر من کارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای حقوق طفل داشته نتیجه زیاد داره، اما نظر به این که وضعیت کشور ما بیحد مواجب تخطی ها است، از هر نگاه نمیشه که قابل دید باشه. خب نظر به کنوانسیون حقوق طفل، نه والدین و نه هیچ کس دیگه حق داره که طفل مجبور به کار بسازه.
به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان، در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون کودک بین سنین 6 تا 17 سال در افغانستان مصروف کارند، اما میگویند که برای حل این مشکل تلاش میکنند.
درست است که مشکلات اقتصادی است، بیکاری است، هر قدری که فابریکا تاسیس میشه، پروژه های انکشافی تطبیق میشه، همون قدر فامیلا خودکفا میشه و طفلم آرام و آسوده میشه، اونا رو به کار وادار نمیسازه. یک تعدادشان حرفه‌ای هستند که اینا گدایی میکنه یا به کار مصروف میشن، و یک تعداد کمیش مشکلات اقتصادی داره که نانوار خانه هستن، پدر و مادر خود شهید دادن. و از اون خاطر است که ما سروی باید بکنیم که واقعا راستی همی پدر و مادر عزیز واقعا محتاج است که طفل خود به کار میفرستن.
آقای مهمند همچنان گفت که یکی از دلایل تشویق اطفال به کار روی سرک از سوی خانواده ها بیخبری آنها از قانون می باشد. در این حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که برای بیرون رفت از چنین وضعیت، در نخست باید حکومت برنامه های آگاهی دهی را به خانواده های اطفال روی دست گیرد. این کارشناسان به حکومت پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از استفاده اطفال برای کارهای روی سرک باید قوانین تهیه و به گونه جدی آن را عملی نمایند.
گزارش مفصلی بود به مناسبت روز جهانی مبارزه در برابر کار بالای اطفال. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
در بررسی تازه ملل متحد آمده است که در جریان جنگ‌های 5 ماه اول سال جاری میلادی 2500 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان یان کوبیش از مشتان جرگه خواست که قانون صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب نماید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات در ولایات مختلف افغانستان 13 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه خبر می‌دهد که امروز در میدان مرکزی مواجهه در شهر دمشق پایتخت این کشور دو انفجار انتحاری رخ داده است. نظر به خبرها، در این انفجارها 14 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. صدها پلیس ضد شورش از موانعی که توسط مظاهره کنندگان در میدان تقسیم استانبول ساخته شده بود گذشته و با استفاده از گاز اشک‌آور و توپ‌های آبی مظاهره کنندگان را به عقب راندند. محمد رضا عارف کاندید میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران از رقابت در انتخابات دست کشید. ژورنالیستی که اسناد سری افشا شده توسط یک قراردادی دفاعی را در مورد یک برنامه نظارت آمریکا به نشر رساند میگوید که معلومات بیشتر هنوز در راه است. و در یک برخورد مسلحانه در جمهوری داغستان فدراسیون روسیه در شمال قفقاز دو فرد پلیس کشته شدند.
تشکر از همکارم سید سمیع عباس که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. پس از 3 روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار خواهد شد، اما گفته می شود که هیچ نامزد اصلاح طلبی واقعی در این انتخابات به چشم نمی خورد. علی رضا کرمانی همکار بخش فارسی رادیو اروپا رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. کرمانی صاحب، به برنامه خوش آمدید.
سپاسگزارم و سلام شنوندگان.
کرمانی صاحب، به نظر شما آیا انتخابات روز جمعه آینده منجر به کدام تغییر واقعی در ایران خواهد شد؟ یعنی
از دیروز که دو تن از نامزدها استعفا دادن، آقای غلام علی حداد عادل که نزدیک به آیت الله خامنه ای هست و همینطور آقای محمد رضا عارف، کمی تغییر و تحول ایجاد شده، همون گونه که شما هم در خبر گفتید. اما فعلا آقای حسن روحانی در صحنه است که ظهر همین امروز آقای محمد خاتمی، در واقع رهبر جبهه اصلاحات، هم از او حمایت کرد و گفت که من رأی خودم رو به حسن روحانی میدم.
به نظر شما رقابت واقعی الان میان کدام نامزدان خواهد بود؟ آقای روحانی در مقابل کی امکان داره بر رقابت بپردازه؟
در مقابل آقای روحانی الان چند نامزد اصولگرا یا به هر حال اسلامگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای قرار دارند. در رأس اونها آقای محمد باقر قالیباف هست که از فرماندهان دوره جنگ هست، مدتی فرمانده پلیس ایران بوده و الان شهردار تهران هست. همچنین آقای علی اکبر ولایتی هست که ایشون هم به آیت الله خامنه ای خیلی نزدیک است، پیش از این 16 سال وزیر امور خارجه ایران بوده و الان هم مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای هست. و همچنین سعید جلیلی، مذاکره کننده اتمی ایران، که او هم فعلا در نظرسنجی هایی که خود اصولگرایان دارن در مکان سوم ایستاده.
مشکلات اقتصادی که در حال حاضر ایران و مردم ایران به آن دست و پنجه نرم میکنند و هم برنامه استوی این کشور به نحو در مناظرات انتخاباتی کاندیدان وجود داشته، آیا شما فکر میکنین که در نتیجه انتخابات کدام تغییر در روش ایران با ارتباط برنامه هستوی این کشور به وجود بیاید و آیا کاندیدان وعده دادن که اقتصاد مشکلات اقتصادی کشور حل میکنن یا نه؟
برخی از کاندیداها از جمله آقای حسن روحانی که الان آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم از او حمایت میکنن، او وعده داده که با همه دنیا سعی میکنه که صلح داشته باشه و جنگ نداشته باشه. آقای ولایتی هم که قبلا وزیر امور خارجه بوده، او در مناظره تلویزیونی به شدت از آقای سعید جلیلی مذاکره کننده کنونی انتقاد کرد و گفت که نتیجه مذاکرات شما این بوده که ما یک قدم به جلو نرفتیم و نتیجهش تحریم ها بوده و این سختگیری های اقتصادی. به نظر میرسه که اگر آقای روحانی یا هر کدوم از آقایون به جز آقای سعید جلیلی، آقای سعید جلیلی پای فشاری میکنه که همین روش همین درسته و باید با همین روش مذاکرات رو ادامه داد و برنامه اتمی هم به همین گونه. بقیه نامزدها وعده دادن که، ولی در نهایت تصمیم سیاست‌های اتمی با آیت الله خامنه ای هست.
تشکر آقای علیرضا کرمانی، همکار بخش فارسی رادیو آزادی، با ما در استودیو بودند. آقای کرمانی تشکر از صحبت‌های شما. 3 روز به انتخابات در ایران باقی مانده، باز هم راجع به انکشافات آینده هم صحبت شما خواهیم بود. تشکر از شما.
من هم سپاسگزارم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:35 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی پروگرام ورزش را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام هفتهوار آشیانه نشر می شود.
شنونده های رادیو آزادی و ورزش دوستان، با یک برنامه دیگر ورزش از رادیو آزادی خوش آمدید. با امید صحتمندی و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنیم و باز هم من جوبین احمدی با میزبانی این برنامه با شما هستم. در برنامه ورزش این هفته طاهر رؤوفی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، مهمان برنامه ورزش است که در جریان برنامه در مورد برگزاری لیگ برتر فوتبال افغانستان با ایشان صحبت خواهیم کرد. اما در آغاز بیاین تازه ترین خبرهای ورزش را بشنویم.
تیم ملی والیبال افغانستان به روز دوشنبه جهت اشتراک در مسابقات دور مقدماتی والیبال جهانی 2014 کابل را به مقصد قزاقستان ترک نمود. دکتر یونس پوپلزی، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این مسابقات که با اشتراک 29 کشور در کشور قزاقستان برگزار می‌گردد، از افغانستان 12 ورزشکار و 3 مربی اشتراک نمودند. این مسابقات در 5 گروه برگزار می‌شود که تیم ملی والیبال افغانستان در گروه خود همراه با کشورهای ازبکستان و قزاقستان رقابت می‌کند. ورزشکاران سامبو کورش افغانستان در مسابقات آسیایی توانستند 10 مدال نقره و 2 مدال برنز را از آن خود کنند. سمی درعی، عامل نشرات کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت این مسابقات که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شده است، به نمایندگی از افغانستان در آن 17 ورزشکار، 3 هیئت و مربی شرکت کردند. گفتنی است افغانستان در این ورزش از جایگاه خوبی در سطح کشورهای آسیایی قرار دارد. و رقابت‌ها برای انتخاب تیم طوفان هریرود برای لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز شد. این رقابت‌ها با اشتراک تیم‌های زون غرب افغانستان، هرات، بادغیس، فراه و غور برگزار می‌شود که با تشکیل یک تیم متشکل از چهره‌های برتر تحت نام طوفان هریرود و نمایندگی از زون غرب کشور در لیگ برتر بازی می‌کنند. این مسابقات برای 3 روز جریان خواهد داشت. قرار است دور بعدی این رقابت‌ها برای انتخاب سیمرغ البرز آغاز شود.
فرشته صادق‌پور خبرهای ورزش را تقدیمتان کرد. قرار است لیگ برتر فوتبال افغانستان در آینده نزدیک با حضور تیم‌های فوتبال از تمام ولایات افغانستان برگزار شود. طوری که در آغاز برنامه گفتم، طاهر رؤوفی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان، در این برنامه مهمان ماست که در مورد این لیگ بیشتر با اینها صحبت خواهیم کرد. خوش آمدین آقای رؤوفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش باشید.
در آغاز اگر بگوین که چونن قریب لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز میشه، روند انتخاب بازیکنها در این لیگ چگونه است و کدام بازیکنها شایستگی حضور در این رقابت ها را دارن؟
میخوایم در اول تشکری از شما کنم، چون تمام ولایت میشنوه صدای ما را و ای که منتظر لیگ برتر افغانستان هستند. امسال با کمک فدراسیون فوتبال افغانستان و به خاطر روند انتخابات که هرچی سالمتر و بهترتر باشه و تیمای خوبی داشته باشیم نسبت به پارسال، چون تماما افغانایی که داخل کشور هستند و بیرون از کشور بی صبرانه منتظر عزیز که باید این مسابقه را ببینن و دنبال کنن. مسابقات باز هم در 8 زون، یعنی 7 زون کشور و خود پایتخت که تیم کابل شاهین اسماعیلی از ایجور میشه برگزار میشه. دوره مقدماتیش دوره انتخاباتی است که ما میتونیم تانستیم از 4 تیم بهتر کابل که 4 تیم ترکیب 4 تیم که ما تانستیم از تیمای برتر کابل اینا را 4 تیم بسازیم و بعدا انتخاب 26 بازیکن به خاطر تیم شاهین اسماعیلی کنیم که انجام یافت. بعدا و زون شرق ولایت نگرهار، لغمان، کنر، نورستان و همچنین یک تیم به خاطر که ماجرین افغان در پاکستان واقعا فوتبال خوب میکنن دارن، فوتبال را که تانستیم چند بازیکن از انتخاب بکنیم، با حضور 5 تیم با 5 روز مسابقات اختتام یافت. تیم نگرهار قهرمانی تیم مسابقات شد و ما تانستیم 26 بازیکن انتخاب بکنیم. بعدا ما به زون جنوب غرب کشور رفتیم، ما تانستیم 26 بازیکن خوب و تیم میوند اتلان بگیریم که جنوب غرب بود. و چند قبل زون جنوب کشور که به 5 تیم بود که باز هم ما تانستیم 26 بازیکن به خاطر تیم عباسین صفی تشکیل بدهیم و بریم به طرف شمال شرق کشور و تیم های قندوز، بغلان و بدخشان اشتراک داشتن به نام موجه های عموم. ما تانستیم تیم تشکیل بدیم که انشاءالله برنامه بعدی ما زون غرب کشور است که و از تیم هرات، بادغیس، فرا و غور یک تیم طوفان رود بسازیم.
بسیار خوب. قبل از اینکه سوالهای دیگر مطرح کنیم، آقای رئوفی، در مورد هدف از برگزاری لیگ برتر فوتبال افغانستان از شما مشنیم.
لیگ برتر افغانستان که از سالها یک پلان بود برای فدراسیون فوتبال افغانستان و هدف از این اولین کار ای که ما بتانیم فوتبال به خانه خانه برسانیم، نه تنها یعنی در شهرها، در قصبه ها، در ولسوالی ها، در هر جایی که هر کس، هر افغان، چی طفل باشه، چی بزرگ سال باشه، کهن سال باشه، با فوتبال آشنایی پیدا کنه. یک کار بزرگ بوده. و هدف دیگه ما که ساختار و ساخت بنای خود فدراسیون فوتبال هاوس که از طرف فیفا همچنان کمک شده و چیزی کمبوتیا و کاستایش از طرف ایپیل، ما بتانیم که یک خانه خوبی به فوتبال داشته باشه.
سال گذشته نیز لیگ برتر برگزار شد. در سال گذشته برگزاری مسابقات چه نتایج مثبت در قبال داشت که باز هم فدراسیون فوتبال این مسابقات برگزار کرد؟
لیگ برتر افغانستان، فدراسیون فوتبال افغانستان 10 سال قرارداد داره با لیگ برتر که باید لیگ برتر افغانستان انجام بیابه. 5 سال به حساب کوتاه مدت است و 10 سال به حساب لانگ ترم که ما به شما میگیم، یعنی مدت طولانی مدت. در لیگ برتر فوتبال رساندن به تماما ورزش دوستا و تماما افغان و خوشایندی از فوتبال افغانستان و بهترین ساختار تیم ملی افغانستان. و اشاره کرده بودم که ما تانستیم در یک مسابقه، یعنی بالاتر از 6000 یا 7000 که ما جایگاه تماشاچی داریم در فدراسیون، اینا بیاین تماشا بکنن، تشویق بکنن، خوش باشن و بتانیم یک بهترین ای که یک اتحاد همبستگی بین تمام افغان هاست.
حمید، یک تن از شنونده های رادیو آزادی با طرح سوال در سایت رادیو آزادی از شما در مورد تاریخ دقیق برگزاری لیگ برتر افغانستان معلومات خواسته و گفته که به تیم قهرمان مسابقات لیگ برتر افغانستان چه امتیازات مد نظر گرفته شده؟
پارسال دیدیم که تیم اول، تیم دوم، تیم سوم، تیم اولی که طوفان هرود بود از زون غرب کشور بود که متشکل از تیم فرا، هرات، بادغیس و غور بود، اینا تانستن که گمانه 15000 دلار بساط اول خود بسازن و با بازیکنایی که آقای گل شدن و بهترین بازیکن شد همچنان برشان تو فایده داده شد. تیم دوم که میوند سیمرغ البرز از سن شمال بود بر از اونا همچنان پول نقد بود و همچنان جوایز بود و تیم سیم همچنان که تیم میوند اتلان بود بر از اونا هم جوایز نقدی و جوایز برشان داده شد. انشاءالله در مابین یعنی وسط ماه آگست 2013 که بعد از ماه مبارک رمضان است ما میتونیم که لیگ برتر شروع کنیم، چون در ماه مبارک رمضان تعطیل مسابقات یعنی مسابقات نمیتونه انجام از طرف اف سی همچنان در جدول تعطیل میباشه و ما میتونیم همین تیمایی که انتخاب شده در زونا اینا تمرینات خود داشته باشه، یک هم بستگی یک همکاری بین خود داشته باشه.
آقای رؤوفی بسیار کوتاه اگر پاسخ بدین، در حال حاضر از نظر شما فوتبال افغانستان چقدر در حال بهتر شدن است و در سطح آسیا کدام جایگاه را به دست آورده؟
در حال حاضر افغانستان در جنوب آسیا که صف است جایگاه اولی داره، مقام اولی داره، بسیار جای افتخار است به تمام افغانستان، به تمام افغانا چی در داخل چی در خارج است و ای که صدای ما رو میشنوه ما تبریک میگم به تمام خداوند هم تمار داشته باشم. در آسیا که 40 چند کشور است ما بس 43 به 21 اومدیم، بسیار جای افتخار است که ما میتونیم یعنی حرف خوبی بزنیم در فوتبال افغانستان و در جهانی ما جای از 189 به 140 سقوط کرده ایم، مثل جای افتخار است.
تشکر آقای رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان از تشریف آوریتان استودیوی رادیو آزادی و با امید همکاری های بیشترتان است.
تشکر از شما، تشکر باز هم تشکر میکنیم که ما میتونیم صدای خدا به فرد افغانا چی داخل چی داخل شیار باشه از ورزش آگاه بسازه میشن. جان سپاس شما.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهار شنبه روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، خدا کند که روزهای خوشی داشته باشید. در این برنامه آشیانه با گزارش به این موضوع پی خواهید برد که آیا فیلمبرداری و عکاسی از محافل عروسی و خصوصی خانواده ها اصوی بعضی از افراد چی مشکلاتی را در میان خانواده ها ببار می آورد؟
دختره که دیده بود پدرش فیلمبرداری شد باز از بین هم رفت و بچه هم میگن کشته شد.
آیا عکاسی و فیلمبرداری خودسرانه محافل خصوصی خانواده ها از لحاظ قانونی جرم است یا خیر؟
جزایی که مناسب او حال باشه تا این که نظم عامه را تامین کنه و این قوانین حتما تدوین خواهد شد.
و آیا خانواده ها زمانی که با این گونه قضایا مواجه می شوند حساس بوده و از خود عکس العمل نشان بدهند یا خیر؟
فامیل ها در این مورد باید قدر زیاد حساس نباشه و زن را در این کار مقصر ندانند.
در اخیر نمایشنامه هفتهوار برنامه را هم میشنوید.
چندین ماه است که به خاطر جویکنی اینجا را کندن، باز همه طور ایلایش کردن و رفتن.
با ما باشید. در چند سال اخیر مردم در افغانستان در حال به استفاده از موبایل رو آوردند که هنوز هم شماری از مردم فرهنگ استفاده از موبایل، عکاسی و فیلمبرداری توسط آن را نمی دانند. شماری از شهروندان کابل نگرانیشان را از تکثیر فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی ابراز داشته و می گویند بعضی از مهمانانی که در محفل عروسی و خوشیشان دعوت می شوند بدون اجازه از محفل عکاسی و یا هم فیلمبرداری می کنند. اما قسمی که دیده می شود این کار مشکلات زیادی را در بعضی از خانواده ها به بار آورده و حتی سبب حوادث ناهنجار تا سرحد قتل نیز شده است. خانم پروین باشنده کارتینا و کابل گفت یکی از دوستانش که با اعضای خانوادهش به یک محفل عروسی رفته بود، بلای بد این عروسی بر سر آنان آورد.
5 تا دخترها بود، رفته بود به ولایت رفته بودن، یا دخترای کاکا بود یا که میمانی میرن، باز اونجا مادرشان میگن که ما باغ میریم، از باغ که میبرایند میرن دیگه جایا میرن، اینجا رقص میکردن و این مردم اطراف گرفته بود، دیره فلمبرداری کرده بود. او دختر زیاد لوچان بود، زیاد رقص هم کرده بود، دیگه این دختره که دیده بود پدرش فلمبرداریش بود از بینم رفت، بچه‌ام میگن کشته شد که وقت بندی بود.
بعضن دیده شده است که شماری از جوانان و نوجوانان به منظور سرگرمیشان از این عکس‌ها و فلمبرداری‌ها استفاده می‌کنند و یا هم احتمالاً به منظور انتقام‌گیری‌هایی که ریشه در خصومت‌ها و روابط خصوصی افراد دارد این عکس‌ها و فلمبرداری‌ها استفاده شوند. احمد نعیم کارمند یکی از ادارات دولتی می‌گوید او زمانی که در یک محفل عروسی دوستانش دعوت می‌شود خوش دارد بعضی صحنه‌ها و رقص‌های جالب را فلمبرداری کند. او می‌گوید
بعضی دوستان در محفل‌های خوشی خود ما را خبر می‌کنند، بعض صحنه‌های جالب و به آدم خوشایند میباشه از فلمبرداری یا عکاسی میکنیم، یگان عتن ملی و بعض صحنه‌های رقص جالب میباشه، عکس‌های دوستای خودم میگیرم. من خودم موبایلم هم کم نداره، توسط از اون میتونم فلمبرداری کنم، چند وقت بعدش با مثل خاطر همراه دوستای دیگه خود را ببینیم و عکاسی را هم کادم میکنم که از دوستای رگان تا گلچین میگیریم عکس.
هرچند از سوی صاحبان محافل عروسی در کارت‌های دعوت از آوردن کامره‌های شخصی و فلمبرداری‌های خودسرانه جدن معذرت خواسته میشود، اما تعدادی هستند که به این نکته توجه نکرده و در بسیاری موارد از کامره های موبایلشان فلم برداری کرده و یا موبایل خود را به دست اطفال می دهند تا از محفل زنان عکس برداری کنند، که این کار سبب برهم خوردن نظم در بعضی از محفل عروسی هم شده می تواند. عبدالله باشنده شهر کابل از یک چشم دیدش از یک محفل عروسی که چنین مشکلی به وجود آمده بود قصه می کند.
به یک محفل عروسی دوستای خود رفته بودم که اوجا مکس بود، بسیار به خوشی و خوشحالی محفل آغاز شد، بسیار مصرف شده بود، اما متاسفانه که بعد از گذشت یک ساعت یا یک و نیم ساعت بعضی جوانا بعضی اشخاص بدون از اینکه نزاکت ها را در نظر بگیرند توسط موبایل فیلم برداری میکردند، دخترا و زنای که رقص میکردند اظهار خوشحالی میکردند، اونا کمره ها را متوجه نمو خصمت ها می ساختن که بسیار جای تاسف است، تفلاره تحریک میکردن که برن از بعض قسمت هایی که زناس یا دخترها سور فیلم برداری کنن و نمو محفلی که بسیار به خوشحالی آغاز شده بود و دوستا از لذت می بردن انجامش دیدیم که تشنج از خشونت است و همه غمگین شدن و خوشحالی باقی نماند.
وحیدالله کامپیوتر کار در لیسی مریم کابل که روزانه از طریق کامپیوترش عکس، ویدیو و آهنگ های زیادی برای مشتریانش عرضه می کند درباره کاربارش گفت
بعضی کساست خودشان میان مثلا چپ میاره یا فلش میاره میگن برام موزیک ساب کو، هر چیزی که هست اگه میگیری خوبه، نمیگیری پاکش کو. باز ما کل از زیر جمع میکنیم، یه گاردسک میشه و کسی دیگه که میاد میگه عکس برات برام، طبعا ما با پیسه زوی رد داریم، پس کامپیوتر خود در فلش از میندازیم، نیست که ما عکس از خود ما باشه. بعضی کسا هست میارن در فلش چپ میگه بگید این فلش اینی رقم است تاک بالا، من چک کردم اصلا من نمیگیرم این چیزا.
برخی ها هم میگن زمانی که عکس و یا فیلم برای چاپ و دیزاین به دکان های عکاسی و فیلم برداری میرود، افراد سودجو یک نسخه آن را برای خود نگه می دارد تا بهتر آن را در مقابل پول در اختیار دیگران قرار دهند. اما یک تن از زنان تجارت پیشه افغان به بود دیگر این قضیه توجه کرده است و میگوید برخی جوانان بر اساس عقده‌های شخصی تصاویر و یا ویدیوی خصوصی دختران را که در بعضی محافل گرفته می شود جدا کرده و به خاطر آزار و اذیت آنها استفاده می کنند.
دخترها بسیار سنگین است، دخترها بسیار خوب است، در یک محفل عروسی میرن، یک بچی است که تصادف او خوشش می آید یا می خواهد بر از او اذیت کنه یا او را آزار بده. یک بار و دو بار و سه بار وقتی عکس از او را یا فیلم از او را در خانه خود یا در فامیل خود دید، اما قسمت از او را می داند که کات کنه، بر خود جدا جور کنه، بگیره و همیشه هم توسط از او اذیت می کنه که عکسای در پیش من چطور است، چیکار است، از این قبیل گپا بسیار زیاد است.
سمین امینزای نادرپور باشنده خیرخانه کابل می گوید مشکلات ناشی از گرفتن عکس و یا فیلم در بعضی از محافل عروسی و خصوصی باعث شده است که برخی از زنان و دختران از سوی مردان خانواده هایشان مورد خشونت قرار گرفته و از فعالیت های اجتماعی محروم گردند.
زیادتر زنان هستند که دخانیشان یک خشونت، یک جنگ و دعوا برپا میشه، میگه که ما اجازه ندارم که به عروسی برم، چرا نمیری؟ علتش ایست که ما دارسی فلانه رفته بودیم، مثلا بر شوهرم کس گفته بود که خانم تا یا همشیری تا در فلم دیدم، اینمی خودش سر روی مردا تاثیر میکنه و زنای خود اجازه نمیتن که در رسمیات یا در محفلای خوشی اونا عکس بگیرن.
احمد شاه وردک مسئول امنیتی باغ بابر کابل میگوید اکنون عکاسی و فیلمبرداری با موبایل در یک محفل به یک موزل اجتماعی مبدل شده است، اما بنابر گفته آقای وردک، عوامل عمده این کار دعوت کردن بیش از حد مهمانان دور و نزدیک از سوی صاحبان محفل می باشد که باید خانواده ها در این مورد بیشتر دقیق بوده و متوجه باشند که افراد و اشخاص ناشناس از محفلشان عکاسی و فیلم برداری نکنند.
کسایی که محرم از داخل عروسی ها شوه، هیچ گوچینین عمل ناروایی را که فیلم فامیل خود را که در اونجا خوارش است، در اونجا مادرش است، او به چنین ظلمی و به چنین کار دست نمیزنه. دو طرف در این مسئولیت شریک هستند، متوجه حرکات جوان ها و نوجوان ها باشه.
گرفتن عکس و یا فیلم برداری محفل خصوصی و عروسی ها بدون اجازه صاحب محفل از لحاظ قانون افغانستان جرم شمرده شده است. مسئولان وزارت عدلیه افغانستان با تایید این موضوع میگویند در قانون جزای افغانستان در مورد فیلم برداری محفل عروسی یک بازنگری صورت گرفته است که عنقریب بعد از تصویت عملی خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع را عبدالرؤوف هیروی رئیس بخش تقنین وزارت عدلیه افغانستان توضیح می‌دهد.
دگه 16 همه ای تر است که وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است از ثبت و نشر فیلم هاگ محافل عروسی و سایر محافل که در آن صحنه هاگ مخالف آداب و اخلاق اسلامی باشد جلوگیری کند. یک از جمله مسائلی که باید بازنگری بشه، باید پدیده هاگ جدید در او انعکاس پیدا کنه، در حقیقت جرایم نوظهور است. طوری که میفهمید شما، این قانون پیش از 37 سال پیش تدوین شده و تصویب شده و از 37 سال پیش تا حال بسیار مسائل تغییرات عمده‌ای به وجود آمده. مسائل الکترونیکی که به وجود آمده، کامراهای دیجیتالی به وجود آمده، در قوانین که فعلا در حالت بازنگری هست، حتما جرایم نوظهور در او درج خواهد شد و جزایی که مناسب او حال باشه تا اینکه نظم عامه را تامین کنه، این قوانین حتما تضمین خواهد شد و بالاخره این مشکل حل خواهد شد.
هرچند عقد عکس و فیلمبرداری از محفل خصوصی به صورت خودسرانه از لحاظ قانون افغانستان جرم و خلاف آداب و رسوم جامعه افغانی شمرده می شود، اما بنابر گفته شماری از آگاهان، با پیشرفت علم و تکنولوژی در این روزها دور از امکان نیست که تصاویر و یا فیلم های خصوصی خانواده ها به بیرون مشاهده نشود که باید خانواده ها در این زمینه آنقدر حساس و جدی نباشند. این حرف های احمد شاه وردک، مسئول امنیتی باغ بابر کابل است که با هم می شنویم.
با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت این وسایل تکنیکی که امروز موبایل است، کامره است، اینترنت است، در حقیقت جامعه ما رو دگرگون ساخته. ما نمیتونیم به شیوه دیروز، ما جامعه افغانی رو مطالعه میکردیم و به او فکر میکردیم، آهسته آهسته تقریبا میشکنه. حالا این مرزها رو بشکنانیم و اجازه بدیم که خانواده ها به خصوص زن ها حق داشته باشه. فامیل ها در این مورد باید قدر زیاد حساس نباشه و زن را در این کار مقصر ندانه. مقصر کسی است که از عکس زن، از فیلم زن به خاطر تهدید و شخصیت کشی اصلا در بازار استفاده می.
شنونده های گرامی، کندن و تخریب اطراف شماره از جاده ها به خاطر ترمیم توسط شهروالی کابل که از مدت زمان زیادی به همان شکل باقی مانده است، چه مشکلاتی را برای خانواده ها به خصوص اطفالی که دور پیش آن ساعت تیری می کنند به بار آورده است؟ در نمایشنامه این هفته روی این مشکل مکث شده است. در این نمایشنامه که من شمیلا جاوید آن را نوشته کردم، شاه محمد نوران، راتب ندیم، عبدالمنان حمیدی، ادیب الله و تمنا نقش بازی کردند.
آبو و جان آبو و دست گلم شراب و الان خلط کری ساچی ساچی دیگه بخری یا نیم
اوهوی تفلکوی تندول سیکو که میخواین ساتری کنن، مگم شاروالی ای بیچارا را دمی جام نمیمانه که ساتری کنن. ای چپوی چقدر زیاد است،
بسیار خطرناک شده والا. اگه گفتن خدای نخواسته زیاد پلگار میشن با خدا جان.
ساره بچه از چکولی دوش ساتیگی کنین جان پدر. هی هی نمیفهم که چه وقتی چکولی های لب دروازه ما پت خواد شد. چندین ماست که به خاطر جویکنی اینجا را کندن، باز اما تو ریلایش کردن و رفتن. ای اولادای ما چه ککتیش به تکلیف هستن.
سلام بیادر، چطور که در لب چکوری استان هستی؟ چرا به تشویش هستی؟ خیرت خوب باشه. اوه دختره که خودتان در لب جنس رو تیزی میکنن، متوجه باش که در چکوری نفته. او بیادر
او بیادر
مام دمی بارا به تشویش هستم. نمیفهم که تا چه وقتی چقدر آمد خواهد ما.
خیر از بانین مارا دیگه. خون ببی دوسکوی مکشون سطری میکنم.
یه نه. تطور رو میبینی. هر قدر که برشان میگم که نبراین بیرون نبراین بیرون که نفت این آوگار نشین. مگر بی بیچارم دق میرم خیلی چطور کنن دیگه. همینجا را غنیمت میبینم. دیگه چاره نیست. من مجبور هستم که کتیشان باشم که تا خدای ناخواسته در اینجا نفتن.
آه دیگه مجبور هستی که متوجهشان باشی. مگه یادت باشه یک دفعه این نفرای شورولی آمدن که کار نیمه تمامشان خلاص کنن. باز نمیفهم که چی شدن دیگه.
اوف چی برات بگویم. بخیالم که این شورولی و این شرکت های خصوصی من دیگه بین خود جور نامدن. هیچ اینا مشکل مردم هم نمیفهمن اصلا. از یک طرف موترا که تیر و بیر میشه خاکش مال دیوانه و از طرف دیگه متوجه اولادای خود که نباشیم حتما اونا ده ای چکوری خواد رفتیدن که بازو وقت دیگه چی خاک در سر خود کنیم.
مگم بیادر اگر فکرت باشه شارولی باز شروع کده کارهای خوده. شو نشنیدی گپای شارول صاحبه گفت که چندین کیلومتر سرکای کابل پلان دارن که جور کنند بخیر.
من خمیره میگفتم نی که بخیر شارولی کارش شروع کنه که زیاد ما به تکلیف هستیم. بازی سرکای ما خود کار نداره او قنده بره کم کارش مانده. کاش که شارولی اول همی سرکای ما را که نیمه کار هست جور کنه باز دیگه سرکار در پلان خود بگیره او قنده بره. نکنه که دیگه جایا را مثل اینجا چکوری بکنه و همه تو ریلاش کنه و بخیزه بره.
نه بیاده دانتا بخیر وکو اینه خو میفهمند که لب سرکا و دان دروازای مردم ها که کندن باید اول اونا را پت کنن جور کنن باز دیگه جایا کار خود شروع کنن.
بیا پناه به خدا انشالله که به زودی کارایشون شروع میشه.